بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله المعصومين سيما بقية الله بالحرمين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در حکم تکلیفی عقد صلاة الجمعه بود که این تکلیف از چه نوع تکالیف پنجگانه هست و اگر ایجابی است، یعنی مستحب هست یا واجب هست، متعلق تکلیف چه کسی است؟ حالا من یجب العقد، این یک بحثی است که در کتب فقهی در باب صلاة جمعه خیلی کم به او پرداخته شد. به همین خاطر مرحوم آقای خویی، مرحوم صاحب جواهر، افرادی که آمدن اقوال رو بررسی کردن، یک اشارتون مایی به اطلاق یا تفصیل حکم بین عقد و حضور مطرح کردند، به همین قد بسنده کردند. اما اینکه عقد صلاة الجمعه آغازگری اون، برگزاری اون، تکلیف کیست؟ خب اگر ما قائل شدیم که حضور در صلاة جمعه واجب هست، خب باید صلاة جمعه باشد که من حضور پیدا بکنم. اون وجود ابتدایی در رابطه با صلاة جمعه آیا بر کسی واجب هست؟ واجب نیست. اگر واجب است بر کی واجبه؟ که نماز جمعه رو منعقد کنه که دیگران حضور پیدا کنن، یا نه تکلیف کسی نیست، همونه که بعد حضور پیدا بکنن میانو انجام میشه. به همین خاطر برخی از بزرگان بیان کردند که حکم تکلیفی عقد با حضور فرق میکنه. در رابطه با عقد تکلیف تأخیری است، در رابطه با حضور تعیینی است. به همین خاطر شما یه فرض را دقت کنید، یه فرض را در ذهن قرار بدید که وقتی که عقد تأخیری است، هیچ کس عقد صلاة جمعه را انتخاب نکنه، همه به سمت نماز ظهر گرایش پیدا کنند. خب دیگه نماز جمعه برگزار نمیشه، وجوب تعیینی هم دیگه شرایطش مهیا نیست، حد نماز جمعه برگزار نمیشه. لذا بزرگانی که این نظریه دارند یا حضراتی که نظریهشون اطلاق تأخیری عقدن و حضورن هست، باید ملتزم بشن که اگر اندل عقد جمیع مکلفین صلات الظهر رو یا کسانی که تسطیه امر عقد دارن، بلشون گفتیم که تأخیریه دیگه، بله اونم تأخیری میشه، انتخاب نکردن به هر علت صلات جمعه منعقد نشد، پس وجوب تعیینی صلات جمعه هم دیگه شرطش وجود نداره، نباید برگزار میشه و اینو ملتزم میشه. ما بیان کردیم که صور مسئله متعدد هست. من یک روزی را الان محضرتون عرض میکنم. صلات جمعه فی زمن الغیبه فروضی داره، یا حکومت اسلامی مستقر هست مثل الان یا نیست. اونجایی که نیست، حکومت اسلامی نیست، یا فقی مبسوط الید هست، مراد از بسته ید یعنی برگزاری نماز جمعه در ید فقی هست، مشکلی نداره، یا فقی بسته ید نداره. اونجایی که بسته ید داره یا استعداد وجود دارد یا ندارد. استعداد این همه چی مهیا باشه، وجود داره یا وجود نداره. حالا استعداد یا افرادیست حتما فرد مهیای این کار هسته مثلا، یا افرادیست یا امکاناتیست، امکاناتی یا امنیتیست یا غیر امنیتی. غیر امنیتی یا طبیعیست، طبیعت همراه، یا غیر طبیعیست، مثلا شرایط برای اقامه وجود داره، مشکلاتی نیست از جهاتی، امکانات اولی وجود داره. اونجایی که فقی مبسوط الید نیست یا مانع موجوده، موانعی موجوده، مثلا حکومت نمیگذاره نماز جمعه خونده بشه، یا مانع موجود نیست اما شرایط مهیا نیست، این فروض مسئله است. روایاتی رو ما دیروز خوندیم که میخواستیم یه بررسی کنیم در رابطه با این که از مجموع روایات که در این رابطه نحوه تنزلی دارن، تو اون روایات چی برداشت میشه. برداشتی که کردیم از روایات این بود که نماز جمعه نماز ولایت هست، نماز حکومت هست. حالا میرسیم اون روایات قرا که گفت اگر سبعه باشید، نمیدونم اگر این باشیم، اما هم بعض هم و خطب هم، اونا میرسیم روش. نماز جمعه نماز عزت اسلام هست، نماز حکومت هست، نماز ولایت هست. لذا می‌فرمودن اون روایت فضل ابن شازان انما جعلت الخطبه یوم الجمعه لأن الجمعة مشهد عام فأراد أن يكون للأمير سبب إلى مبازاتهم وترغيبهم في الطاعة وتربيحهم من المعصية وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم بدنياهم ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق ومن الأحوال. بیان کردیم مطالبی در اینجا بود. لذا در زمان حضور حتما باید معصوم یا فرد من قبل معصوم اجماع هست، بلکه تسالم هست. و اگر معصوم اقامه نکرد، منصوب من قبل معصوم اقامه نکرد و غاصب اقامه کرد، اونجا گفتن لزومی نداره شما شرکت کنید. خیلی دقت کنید، لزومی نداره شما شرکت کنید و اگر به هر دلیلی شرکت کردید، نماز خودتون رو اعاده کنید یا همون موقع دو رکعت رو با اونا بخونید، دو رکعت اضافه بکنید، چون اونجا امام شرطه، من قبل معصوم شرطه. من یه روایت در این رابطه میخونم خدمتون. محمد ابن الحسن به اسنادی عن حسین ابن سعید عرض کردم، تاریخ معلوم شیخ و مرحوم حسین ابن سعید 6 تاریخ داره، همین تاریخاش درست است، چند بار تکرار. عن صفان، صفان ابن یحیی از اصحاب اجماع، عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر از اصحاب اجماع سبلو فتحیه، عن زراره از اصحاب اجماع، عن همران ابن اعین، این هم از طایفه اعین هست، اونم موثق هست، عن ابی عبدالله فی حدیث قال فی کتاب علی اذا صلوا الجمعه فی وقت، اگر نماز جمعه خوندید در یه وقت، فصلوا معهم، اشکال نداره با دیگران نماز بخون، ولا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین اخریین. دو رکعت نماز با اونها خوندید، برخیز دو رکعت دیگه اضافه کن. قلت فاکون قد صلیت اربعا لنفسی، پس شما میفرمایید که من این 4 رکعت رو فرادا بخونم برای خود دیگه اقتدا نکنم، ولم اقتد به، فقال نعم بله، مشکلی نداره. چرا؟ چون امام اونجا حضور داشته، منصوب من قبل امام اقتدا نکرده، امام اقتدا نکرده در این حضور. نماز جمعه نماز ولایت هست، لذا امام سجاد در صحیح اون کلام عالی رو بیان میکنه که نماز جمعه، نماز عید، اینها از شؤون ماست. از دست ما بردن. خب این از مجموع روایات این برداشت ها کردیم، این نکته رجالی هست خدمت شما عرض کنم، و اون در رابطه با فضل ابن شازان هست، چون در همین روایتی که خوندیم از صدوق که فعراد ان یکون للامیر سبب الى ترهیبهم ترغیبهم، اینها این از فضل ابن شازانه. لذا اون روایت اینطور بود که مرحوم صدوق نقل میکنه از ابن قتیبه، ابن قتیبه از فضل ابن شازان نقل میکنه. در رابطه با ابن قتیبه و فضل ابن شازان اختلاف جدی است. اگر ما بخوایم اون روایت رو که کلمه امیر درش هست، اون روایت رو مستند خود قرار بدیم که بگیم آقا نماز جمعه نماز ولایته، نماز حکومته، باید اون سند رو درست کنیم. اون سند رو باید معتبر بدانیم. خب درش دو نفر هست، یکی ابن قتیبه هست، یکی هم مرحوم فضل ابن شازان. فضل ابن شازان ابن خلیل ازدی هست. ذاتن اینا کوفی هست ولی مشهور هست به نیشابوری، چون نیشابوری مسکن شدنیش. مشایخ ایشون در بغداد ابن ابی عمیر هست، در کوفه حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر و صفوان ابن یحیی هست و نصر ابن مزاحم منقری. در رابطه با این که فضل ابن شازان از اصحاب کدام یک از حضرات معصومینه، این هم اختلاف. مرحوم شیخ میگه از اصحاب امام هادی است و احتمال داره امام جواد هم در کرده باشه. در رابطه با این که از اصحاب امام رضا باشه و از امام رضا نقل کرده باشه، احتمال بسیار ضعیفی است. برخی از اصحاب رجال معاصر احتمال دادن. سال تولد مرحوم فضل بن شازان که نقل شده حدوداً 198 این هاست، به امام رضا سال 203 به شهادت رسید، یعنی 5 سالش بوده، درکش میکرده امام رضا. ازم میگن خیلی احتمال ضعیف. حالا که احتمال ضعیف شد که از اصحاب امام رضا باشه، پس نقلی که مرحوم صدوق میکنه، مرحوم صدوق میکنه میگه و به اسانید ان فضل ابن شازان ان الرضا، فضل شازان نمیتونه از امام رضا نقل کنه، پس اینجا حدیث مرسل هست. مرسلات فضل ابن شازان هم اینطور نیست که مقبول واقع بشه، مثل ابن ابی عمیر مثلا که برقی گفتن. در رابطه با امام حسن عسکری حضور داشته، چون سال 260 فوت کردن، اما در نیشابور بودن دیگه، اونجا سکونت داشتن، حضرت سامراه بودن، ولی ارتباط داشتن، ارتباط مکتوب داشتن با هم. قریب به 180 تا رساله دارن، اهل فضل بودن، اهل قلم بودن این فضل ابن شازان. در رابطه با توصیف ایشون تقریبا میشه گفت در توصیف ایشون اصحاب متزلع رجال قائل به ساقتش هست، اما مشکلی که هست روایات فضل ابن شازان که تقریبا 775 تا روایت، طریقی که بیان میشه نوعاً از صدوق، طریق صدوق به فضل ابن شازان چند طریقه، تو این طریقه ها حضرات اشکال بره. اگه خاطرتون باشه چند طریقه از معلوم صدوق به فضل ابن شازان خوندیم، مثلا یکیش بود حدثنی عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوری العطار قال حدثني ابو الحسن علي ابن محمد ابن قتيبه. اینجا مرحوم آقای خویی هم رو عبدوس هم رو ابن قتيبه اشغال کرد، گویا نام معتبر نیست. قال ابو محمد فضل ابن شازان نیشابور. یک طریق دیگری داره، محمد ابن علی ابن حسین عن محمد ابن حسن ابن ولید عن احمد ابن محمد احمد ابن ادریس قومی. احمد ابن ادریس قومی از اجلاء مکتب حدیثی قوم هست. ابن ولید هم که خب استاد شیخ صدوق هست. عن علی ابن محمد ابن قتیبه. ببینید هر چی میریم تو اسناد طریق محمد ابن این علی ابن محمد ابن قتیبه حضور پیدا. یه طریق دیگری مرحوم صدوق داره به این شخص فضل ابن شازان. این طریق این هست که در کتاب علل هست، صدوق بگه از مفید ان محمد ابن مفید نقل میکنه ان محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم مفید از مرحوم صدوق نقل میکنه ان حمزه ابن محمد علوی ان ابی نصر قنبر ابن علی ابن شازان ان ابی علی ابن شازان انه ان فضل ابن شازان. این طریق طریق است که آقا گفتن که دیگه درش ابن قتیبه نیست، ولی برخی از افراد اینجا درش اشکال، لذا میگن طریق مرحوم صدوق به فضل ابن شازان طریقی که داره چون درش ابن قتیبه، اکثر ابن قتیبه هست و این طریقی هم که عرض کردم بی اشکال نیست، مثلا طریق مرحوم صدوق به ابن قتیبه به فضل ابن شازان ضعیفه، بذارید نوع روایات از بین میره. جالب اینه که اگر ما قائل بشیم به ضعف طریق مرحوم صدوق به فضل ابن شازان، قریب 800 روایت رو ما بذاریم، ولی این روایت رو بگیم معتبر قابل استناد نیست. در رابطه با ابن قتیبه، علی ابن محمد ابن قتیبه، اختلاف نظر هست. مرحوم کشی بیان میکنه که کثرت روایت، خیلی دقت کنید ها، کثرت روایت ابن قتیبه و روایت افراد معتبر موثق از وی و روایت او از افراد معتبر مثل فضل ابن شازان، این قرینه عامه هست بر وساقتش. به همین خاطر مرحوم کشی از ابن قتیبه روایت نقل میکنه، کشی هم از اصحاب رجال، بلکه از رجال فوق العاده تیزبین و دقیق هست. رجال کشی که از رجال های معتبر هست. و چون روایت یکی از بزرگان خدا رحمت کنه ایش میگه کشی از ضعاف هم روایت میکنه، پس این روایت کشی ازشون دلیل بر وثاقت نیست. مرحوم علامه حلی روایاتی را دقت کنید، مرحوم علامه که ایشون هم از اصحاب رجال هم هست علاوه وفه، از ایشون روایت میکنه از ابن قتیبه. خب اگر سند ضعیف باشه به اعتبار ابن قتیبه، علامه نباید به ایشون مراجعه بکنه، نباید به روایتی که در سند ابن قتیبه از استناد بکنه. ولی به روایاتی استناد میکنه که ابن قتیبه است، بس معلوم هست قائل به وثاقتش هست. خدا رحمت کنه مرحوم های خویی. میگه شاید علامه که به ابن قتیبه روایاتی که در سند ابن قتیبه وجود داره تمسک میکنه، نه به خاطر، دقت کنید، نه به خاطر داشتن دلیل بر وثاقتشه. مرحوم علامه اگر دلیل بر وثاقتش داشت و قال به سلامت سند که در اون ابن قتیبه است، بسم الله روی چشم. اما شاید دلیل مرحوم علامه که تمسک کرده به روایتی که ابن قتیبه درش هست، به خاطر اجراء اصل است و اون اصل عدالت روات هست. من موقعی خواهیم اینم که ما قائل نیست. کی گفته اصل در روات اینه که عدالت بشون؟ این مبنای اخباری هست. اینجا جواب آقای مرحوم آقای خویی اینه که شما از کجا میگید ایشون اصل اجرا کرده؟ اینو شما از کجا میفرمید؟ مرحوم علامه مثل مرحوم کشی اینها مبنای اخباریگری قبول نداشتن که قائل به اصالت عدالت روات باشه، این اصولی هست و این مبنا رو قبول نداره، مثل خود شما. لذا تمسک که می کنند نه به اعتبار اجرا اصالت عدالت روات هستن، به اون اعتبار نیست، بلکه به خاطر این هست که قائل هست به صحت سند. بنابراین تمسک مرحوم علامه این دلیل بر توثیق ابن قتیبه توسط علامه است. در رابطه با کشی هم شما میرید از ضعاف هم نقد میکنه ایشون روایت. خب شما میفرمایید چون از ضعاف نقل میکنه پس احتمال دارد ابن قتیبه ضعیف باشه، کشی هم ازش نقل کنه، مثل جای دیگه کشی از ضعاف نقل میکنه. حرف بنده این هست، شما از کجا میگید فلانی ضعیفه و ابن مرحوم کشی ازش نقل کرده؟ از خارج میفهمید، رفتید بررسی کردید، تحقیق کردید، رجال دیدید، بیانه اقامه شده که فلانی که کشی ازش نقل میکنه ضعیفه، در رابطه با ابن قتیبه دلیلی دارید که ضعیفه؟ اگر دلیل دارید بسم الله، اگر دلیل ندارید که ضعیفه. شما از کجا میگید این کشتی که از روایتی که درش ابن قتیبه هست تمسک میکنه اینم احتمال داره ضعیف باشه؟ با احتمال که نمیشه کاری رو انجام داد، نه سلما نه ایجابا. بله همه ای که کشتی تمسک میکنه نشان از تمسک ایشون به سنده، این قرینه هست. اما احتمال داره یه جا چون نسبت در روایات به ضعاف تمسک کرده پس اینجا هم احتمال داره ضعیف باشه، نه اینجا ما دلیل نداریم که این ضعیف باشه. بعد از خارج میدونستیم ضعیفه، مثل گفتیم مثل اون روایت دیگه که ضعیف تمسک. اما این که چون در جای دیگه به ضعاف تمسک کرد در روایات، اینجا در جایی که نمیدونیم ابن قتیبه ضعیفه یا ضعیف نیست بگیم پس اینجا هم مثل اونجا، از کجا شما میگید؟ شاید ضعیف از نظر شما تازه اونها باشه، این ضعیف نباشه. پس دلیل نمیشه که مرحوم آقای قایی یاد میگه ضعیف هست. بنابراین نمیشه به این سند اشکال گرفت. بله فضل ابن شازان از امام رضا آیا میتونه نقل کنه میتونه نقل نکنه؟ این جای بحثه که فضل ابن شازان این جز صحابی امام رضا بودنش محتمل نیست یا احتمالش ضعیفه. اما میشه فضل ابن شازان از اصحاب امام هادی باشه، به یه واسطه باید از امام رضا نقل کنه، اون واسطه رو حذف کنه به هر علت. آیا این میشه توی روایات؟ مثلا شما یک کلامی دقت بفرمایید، یه آقایی به شما میاد مطلبی رو از امام راهد عظیم الشأن میگه، شما میرید منبر میگید قال الامام الراهل، یه واسطه داشته، یه واسطه فی ما بین شما و امام بوده، اون برای شما مطلب نقل کرده، ولی شما رو منبر میرید میگید قال الامام الراهل فلان، این اشکال داره یا نداره؟ اگه وقت اشکال نداره پس فضل ابن شازان هم میتونه بگه قال الرضا علیه السلام. الحمدلله.